من آمده ام تا از ابزار ادیان به ویژه اسلام که در آن متولد شده ام و اجدادم علمای اسلامی بوده اند استفاده کنم تا آن پیرایه هایی را که از این راه بر خدا بستند و مانع دید بشر نسبت به خدا شده، یعنی آن دید واقعی و متقابل که نبود آن مانع ترحم الهی بر بشر شده است را کنار بزنم. به عنوان یک کاشف میخواهم پوسته را کنار بزنم و مغز را در بیاورم. بنابراین کسانی که این راه برایشان مبهم است باید به خودشان زحمت بدهند و استدلالات ما را نگاه کنند.
اگر در جاهلیت زنان محصور بودند و در اسلام به آنها آزادی داده شد، پس چرا غیرت ورزی ناموسی در گذشته بوده و در خلیفه متقاضی ورود آن به قرآن گردید؟ کتاب صحیح بخاری جلد 7 صفحه 281. خلیفه دوم میگوید: کنا فی الجاهلیت لا نعد النساء شیئا. ما در قبل از اسلام زنان را به حساب نمی آوردیم. یک اشتباه این سخن این است که زن نیمه مرد است، یعنی خداوند زن و مرد را برای هم خلق کرده، مکمل هم. این که به حساب نمی آوردن، ندیده نمی شده، یه حرف بی ربطیست، چون تو خونه همشون چند تا زن بود. این نشاندهنده به حساب آوردن زنه. در مقیاس زندگی به شماره می آمد. فلما جاء الاسلام، وقتی اسلام آمد، و ذکرهن الله، و خداوند آنها را یاد کرد. خب اینم دومین مشکل، خدا چجوری اینها را یاد کرد؟ به عدالت یاد کرد، به خوبی یاد کرد، به تساوی حقوق با مرد یاد کرد. رأینا لهن بذلک علینا حق، چون خدا اونها را بالا آورد، دیدیم که بر ما حقوقی دارند. اگر یادتون باشه، مسئله ورود حجاب به قرآن به دست ایشون بود، یعنی خلیفه دوم. اینجا چند مسئله است. یعنی در قبل از اسلام حجاب نبوده، پس آزادی برای زن بوده، هر جوری دلش میخواسته میگشت. تا این چه جوری میشه گفت که کن نافل جاهلیه لا نعد النساء شیئا، به حساب نمی اومدن، آزاد بودن، راحت بودن، در پوشش حق انتخاب داشتن. بعد وقتی وارد اسلام شدن، داستان اعتراض خلیفه دوم و به پیغمبر یادتونه در دروس گذشته ثبت شد. به نوامیس پیغمبر اعتراض کرد که چرا بدون حجاب از خونه در اومدید. موقع مستراح بیرون خونه بود، مجبورم برای مستراح از خونه بیام بیرون. و کسی که دستشویی داره در عسر و حرج تحتانی و مشکلات مربوطه است، این دیگه چطور بره چادر سر کنه؟ داره میریزه بابا. جناب عمر دید و اعتراض کرد. بعدم خدا یادش افتاد که آره، باید برای زنها حجاب بیارن، آیه حجاب رو نازل کرد. این که زن راحت بوده در قبل از اسلام و بعد براش آیه اومده، این چگونه تبیین میشه که زن در جاهلیت به حساب نمی اومده، آدم نبوده، بعدن وقتی که وارد اسلام شد سری تو سرها در آورد؟ این چند تا مورد در موارد اختلاط جاهلیت و اسلام حائز اهمیت. در یه جا میگوید جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، حقوق خلایق را مقدم داشت بر حقوق خودش. خب از اگر حجاب حق اللهه چطور مقدم داشت در حالی که زن به وسیله پوشش آزرده میشه، لباس بلند حامل جارو کردن میکروب های زمینه، حالا به عنوان چادر، یا در گرما باید سرش بپزه؟ اینجا امیرمان میگوید خداوند قرار داد حقوق بندگان را مقدم بر حقوق خودش. اینجا باید مسئله حل بشه، آیا حجاب حق الله یا حق الناسه؟ عنوانش هم در کتاب عیون الحکم و المواعظ صفحه 220: فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک معدیا الی القیام به حقوق الله. اینم جالبه ها، میگه که هر کس حق الناس رو ادا کنه حق الله ادا شده است. توی این محرمات و گناهان کبیره چند تا حق الله، چند تا حق الناسه؟ ستونش که نمازه، ستون فروع الدین، از صلات و عمود الدین حق الله، و روزه حق الله، حج حق الله، زکات و خمس حق الناس. یعنی شما حق الناس رو که بدی دیگه در حق الله دیون نداری، بدهی نداری. به این مفهوم که شما اگر مثلا صله ارحام کردی یا هدیه دادی به نزدیکانه، یا اینکه قرض دادی به کسی و فشار نیوردی برای باز پرداختش، یا اینکه کسی به تو اهانت کرد تو بخشیدیش، اینا هم حق الناسه. اینا رو انجام بدی دیگه نیاز نیست نماز بخونی. این چیزیست که خود متن روایت میگه. در ماه رمضان هم یه جمع‌بندی لازمه برای اونایی که فروع دینی بودن، ببینن حق الناس ادا شده یا حق الله. غالبا تو این ماه رمضان فروع دینی ها به خاطر که پایبند به روزه هستن و روزم حق اللهه، کلی حق الناس را به ذمه خود میبرن، از جمله بی‌صبری، تندخویی، عصبانیت، غیبت، تهمت، سوء زن، همش حق الناسه. این فرهنگ باید اصلاح بشه که خدا طبق همین درسی که خوندیم حق خودش رو برداشته از ذمه تو، حق مردم رو گذاشته جاش. برای همین میگن ماه صبر، که ماه روزه است، ماه صبر. یه آمار باید بگیری ببینی روزه گیرایی که سخت متعصب به ماه رمضان بودن اعصابشون سالمه یا بدتر شده، اعصابشون راحت شده، صبرشون زیاد شده، یا اینکه فحاش شدن و کذاب شدن. و اصولا دروغ یه چیز رایجیست. اینکه پیغمبر میگه که هر گناهی کردی بکن فقط دروغ نگو، اتفاقا این دروغ رایجه. خب در صنف ما هم دروغ اسمش تقیه است.